بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. خداوند در کنار معرفی خودش در قرآن به حضرت آدم و انسان، موجود شریری به نام شیطان به انسان معرفی میکنه. یعنی شما قرآن رو برق بزنید، تورات و کتابهای آسمانی رو، تقریبا در تمام ادیان یک مسئله مهمی که مورد توجه بوده، جوانان و جوانا، خدا خواسته شیطان رو به ما معرفی بکنه. خیلی هم اصرار داره. بعضی از مطالب تو قرآن یه بار اومده، بعضی ها دو بار، تعداد محدود مسائلی 10 بار 20 بار تکرار شده، اما کلمه شیطان با مشتقاتش 88 بار در قرآن تکرار شده. حدود 250 تا 300 آیه قرآن اندازه یک سوره بزرگ مثل بقره در مورد شیطانه. فقط هم اسمش برده نشده، خصوصیاتش گفته شده، اصحابش گفته شده، جنودش گفته شده، لشکرش گفته شده، کی سراغ آدم میاد، چی میگه، چی کار میکنه، چی جوری آدم رو فریب میده. یعنی یک سوره کامله دیگه. دقت بفرمایید عزیزان، قرآن اصرار داره مشت شیطان جلو انسان باز کنه، یاد بده به من و شما که این موجود چیجوری فریب میده آدمو. مفصل گفتیم، کابینشو گفتیم، اعضاشو گفتیم، با تولد هر انسان دو شیطان متولد میشه و مأمور فریب دادن اون آدمه. بعضی از آدم ها 100 تا شیطان دارن، 100 جور شیطنت توش هست، 100 جور عادت اخلاقی بد توش شکل گرفته، هر کدومش هم یکی مدیریت میکنه. خب تا کجا رسیدیم مطلب رو؟ همه عزیزان حواسا هست، تا اینجا رسیدیم که لایه اول عمل شیطان چیه. اولین جایی که رد شیطان پیدا میشه کجاست؟ گفتیم 3-4 جاست. 1، وسوسه. انسان میبینه درون سینه فکر، بین فکر و سینهش یه افکاری که اگر بذارتش رو میز، 1، منطقی نیست، سند درستی نداره، اصلا فکر خوبی نیست، حرف خوبی نیست، گمان خوبی نیست. بین فکر و قلب انسان اینها تردد میکنه. اینو میگن همون وسوسه، الذی یوسوس فی صدور الناس. این وسوسه است، این گام اول شیطان. در بعضی جاها وسوسه تفسیر شده نجوا که توضیحش رو دادیم، بعد نزق، جنبش، یا یه چیز انسانو یه تکونی میده، به هم میریزه، یا ناراحت میشه، یا از یه جمله یک نفر، یک رفتار یک نفر، نگاه یک نفر، یا به هم میریزه. این در روایت تبیش نزد، نزد همون ضربه ایست که انسان به حیوان میزنه که یهو تکون میخوره، سیخک میگن، سیخ میزنن. شیطان این کارو میتونه بکنه با آدم. این مقدار قدرت رو در عموم مؤمنین داره، بدونید. در مورد اولیای خاصه نداره. بعضی از انسان ها مقامشون به جای میرسه که شیطان اصلا دیگه نفوذی روشون نداره، فقط از طریق انسان ها میتونه بهشون نزدیک بشه. یعنی انسان های شیطانی میتونن خود شیطان مستقیم دیگه نمیتونه به اونا نزدیک بشه. یعنی شیطان از طریق خدای نکرده منی که ترسیدم میره سراغش شروع میکنه ترسوندنش، چون اون تو قلعه توحیده نمیترسه. ما میریم کنارش شروع میکنیم حرف زدن، میخوایم بترسونیمش. حالا آروم آروم میگیم این لایه اول عمل شیطانی که تقریبا چهارتاش هم توضیح دادیم. پس چی شد؟ وسوسه، مس، نزغ، نجوا. نجوا توضیح دادیم چیه. نجوا دو تا تفسیر داره در روایات هست. یکی خوابهای بدی که سراغ انسان میاد. یه روایت مفصلی در ذیل این آیه مجادله انما النجوا من الشیطان هست، سندش هم به ابن عمی عمیر میرسه. سند قویه، ولیکن چون مضمون روایت مطابق با مسلمات ما شیعیان نیست من نقلش نکردم، اما خلاصش اینه که شیطان میاد به خواب، حالا تلفظش سخته برام که نمیتونه به خواب ائمه بیاد چون اینها روح مجردن، حالا یه شاید یه خانوم دیگه ای بوده از بانوان معصومه نبوده. خلاصه خوابی میبینه که پیغمبر اومد و حسنین رو برداشت و رفتن و کبابی درست کردن و خوردن. این کباب مسموم بوده تو خوابا. حسنین حالشون بد شده از دنیا رفتن. فردا صبح پیغمبر میاد، امام حسن و امام حسین رو بر میداره. روایت به چنین مضمونی میخوام رد. میره همون مسیر رو میره، گوسفندی که رو گوشش خالی هست همون رو میخره، ذبح میکنه، کباب میکنه. تا میخواد بده این بانو واکنش نشون میده. پیغمبر میفهمد تا اینجاش خواب درست بود، بعد از اینم شیطانه. نگرانی هایی، خوب دقت کنید قرآن میخواد درس به ما بده، میخواد بگه یه نگرانی هایی به سراغ شما میاد که شیطانیه، میخواد تو مسیر تو کج کنی، میخواد تو مستقیم نری، میخواد تو این کارو ادامه ندی. مکرر گفتم عزیزان آگاه باشیم، شیطان در کنار ماست، لابلای زندگی ماست، لابلای افکار ما. یه قوهی هست به نام قوه خیال. قوه خیال تاریکترین نقطه ذهنه، روشن نیست که چرا آدمی فکر به ذهنش میاد. ما یه عالم ریاضی داریم، عالم روشنیه، دوتا چهارتا روشنه، اما یه وقت دلت نسبت به یکی به هم ریخته، هرچی گفتی دلیلش چیه نمیتونی، چون قوه خیاله، منطقه تاریک ذهنه، محل حضور شیطانه. زندگی شیطان در لابلای زندگی ماست، شیطان در لابلای فکرهای ما، حرفهای ما، کارهای ما، فکرشو وارد میکنه، حرفشو وارد میکنه، کارشو وارد میکنه. بعد میبینیم ما خطا کردیم، اشتباه کردیم، غیبت کردیم، به خیالمون داشتیم نصیحت میکردیم اما حرف دیگری رو زدیم. اول لابلاست دیگه، منطقه حضور شیطان منطقه لابلای افکار و افعال و حرفهای ماست. لای حرف ما یه حرف میاره، خواب داره میبینه، لابلای خواب ما یه تیکش میاد. البته ما عرض کردیم این خواب رو در مورد صدیقه طاهره ما قبول نداریم، حتما یه بانوی دیگه ای بوده. پیغمبر فرمود این شیطانه، میخواد نگرانتون بکنه. یه دعایی هم فرمود استعاذه، که انشاءالله در تمه مباحث شیطان شناسی خواهیم گفت، ولی خلاصش همین یه کلمه است. عزیزان هر وقت احساس کردید دارید به منطقه‌ای وارد میشید که نگران حضور شیطانید، یک، دو، فکر و حالتی پیدا کردید که میبینید علائم شیطانی داره، اینجا به خدا پناه ببر. فاستعذ بالله، از شیطان به خدا پناه ببر، داره تو رو وسوسه میکنه، میخواد کارشو بکنه. خب مرحله بعد وارد شیم، گفتیم نجوا میکنه، یک، وسوسه میکنه، دو، مس میکنه، سه، نزغ میکنه، چهار، که چی بشه؟ که یه پدیده ای تو آدم رقم بخوره به نام این قوه خیال بیدار بشه. دو تا کار اصلی تو قوه خیال به وجود میاد، یک، آرزوهای پوچ، عشقهای بی سر و ته، خیالات، خیال بافتن، بیدار میشه، برم اینجوری کنم، اونجوری کنم، اونجوری کنم. دو، ترسها و نگرانیهای بی جا. هر دوتاش منطقی نیست. این قصه نجوا که یکیش خوابه، میگه به خواب میاد برای اینکه تو رو نگران کنه. چرا؟ میخواد مسیر رو توی ازش کنه. یه تفسیر دیگه داره نجوا چیه؟ همین درگوشی صحبت کردنی که بعضی از افراد در جامعه دینی تو جمع مؤمنین انجام میدن. البته محل بحثه که صرف درگوشی صحبت کردن تو جمع حرام هست یا حرام نیست، اختلاف دارن بزرگان ما، ولی در صدر اسلام بدونید منافقین که در میان مؤمنین حاضر بودن برای اینکه این مردم رو نگران کنن نقشه میکشیدن و بعد نقشه رو نشون نمیدادن، اما نقشه کشیدنشون رو نشون میدادن. یعنی چی؟ یعنی میگفتن که یه پچپچی میکردن ولی علنی که اینا رو نگران کنن، اینا چی میگن، میخوان چیکار کنن، برنامه دارن، جلسه دارن. قرآن میگه لیحزنه، تمام این کارهایی که میکنن میخوان مؤمنین رو نگران کنن تا مؤمنین در برنامه هاشون فکراشون دچار چی بشن؟ ترس بشن، نگرانی پیدا کنن. دوباره تکرار میکنم، شیطان در نگرانی های ماست، در ترس های ماست. اولیاء الهی بلافاصله هم قرآن میگه اولیاء الهی مؤمن باید به کی توکل کنه؟ به خدا. لذا هر فکری، هر خیالی، هر تصوری، هر نگرانی که با توکل منافات داره بدونید مال کیه؟ مال شیطانه. نگرانی که معنا نداره. خب الان مشکلات اقتصادی هست، بله. از مسئولین مطالبه بکنیم، بله. دنبال بکنیم، بله. فکرم باشیم، بله. اما قصه بخوریم؟ قرآن میگه نه، مؤمن قصه کار میکنه. هر حالتی که در انسان به وجود میاد که معناش اینه که انگار خدا استغفرالله نیست، معناش اینه که انگار خدا نمیبینه استغفرالله، معناش اینه که این جمله‌ای که تو گفتی، این حالی که تو داری، که نه خدا ولت کرده استغفرالله. خدا هست، خدا میبینه، خدا میتونه، خدا کار رو رها نکرده، کار دست خداست. به مسئولین انتقاد دارید بگین، مشکل داریم بگیم، اما یه جوری حرف نزنیم بوشیم بشه که انگار خدا ما رو فراموش کرده. این قصه رو چند بار گفتم در زیل آیه فصبر جمیل، صبر قشنگ. صبر قشنگ یعنی چی؟ حضرت فرمود صبر بلا شکوا، صبری که توش قر نزنی. خانوما تو خونه های ما خیلی سختیایی رو تحمل میکنن، اما دو دستن. یه دسته هاشون صبر میکنن، بهش میگه خانم چطوری؟ میگه الحمدلله. از در وارد میشی بالاخره خونه کسری داره، خصوصا با این وضعیتی که الان هست. قشنگ میگه الحمدلله خوبه. اما بعضیا میگه ای، بعضیا میگن چی؟ شروع میکنن قر زدن. این صبر جمیل نیست، اجر یا نداره یا اجرش خیلی کمه. در زیل این آیه هست، خوب دقت کنید، میگه فردی از راه دور، از مسیر دور حرکت کرد بیاد حضرت ابراهیم رو ببینه. آوازه پیغمبری و نبوت حضرت ابراهیم علی نبی علیه و علی آله و علی نبینا و علی آله صلوات و سلام شنیده بود. اومد خانه ابراهیم رو آدرس داشت، اومد در زد. خب ابراهیم از دنیا رفته، ابراهیم کجا زندگی میکرد؟ منطقه شامات دیگه، همون جایی که بود. پسرش اسحاق هم از دنیا رفته. کی الان تو خونه است؟ یعقوب، پدر یوسف. یعقوب در رو باز کرد، محاسن سفید و سلام، السلام علیکه، سلام کرد یا ابراهیم. حضرت یعقوب عرض کرد که، فرمود حالا که من یعقوبم، ابن و ابنه، من پسر پسر ابراهیمم، ابراهیم نیستم. این کسی که وارد شده بود یه جمله گفت، گفت زود پیر شدی، خیلی زود پیر شدی، جوان بودی. حضرت یعقوب چی گفت؟ میگم شیطان لابلا استغفرالله. حضرت یعقوب یه جمله گفت، گفتش که فراق یوسف پیرم کرد. برادر من، خواهر من، مادر من، طرف حسابتو نه شوهرته، نه زنته، نه مسئول، طرف حساب تو خداست. ان الله اشترى من المؤمنین، ان ربک لبالمرصاد. خدا داره حرف تو وزن میکنه، خدا داره کار تو رصد میکنه، خدا داره کار تو نگاه میکنه. میگه اینو گفت، گفت یعقوب، یعقوب گفت، گفت فراق یوسف پیرم کرد. حرف این آقا تموم شد، رفت از در خونه بره بیرون، جلو در بود جبرئیل نازل شد، گفت یعقوب خدا سلامت میرسونه، میگه گله ما رو پیش بنده ما کردی، پشت سر ما حرف زدی، ما یه امتحانی تو رو کردیم، یه بلایی برات وارد کردیم، چرا گله ما رو پیش بنده میکنی؟ شیطان لابلای زندگی ماست، لابلای حرفایی که هزار تا توجیه داره، لابلای رفتارهایی که همه جوره میشه توجیهش کرد. یعنی چی؟ یعنی آقا مسئول مملکت، آقا مسئول محل آوردن اینجا دارن صحبت میکنن، شما میتونی اعتراض کنی، بله اعتراض کن، اما اعتراضت نباید بوی اینو بده که من از خدا دارم گله میکنم. چه وضعیه؟ مردیم، بدبخت شدیم، این حرفا رو خدا دوست نداره. مؤمن ذلت نمیکنه، ذلت با توکل منافات داره. نجوا در معنای دقیق خودش هر وسوسه است، هر حالت شیطانی است که انسان رو از حال توکل خارج بکنه. خدا داری، کارتو بکن، حرفتم بزن، اما قصه نخور، حرفی نزن که بوی کفر بده، حرفی نزن که بوی عدم اعتقاد به خدا بده، حرفی نزن که معناش این باشه که انگار خدا نیست. یعقوب بله، گله ما رو پیش بنده ما کردی، چغلی کردی. میگه عشق یعقوب جاری شد که یا الله لا اعید، دیگه تکرار نمی کنم، دیگه نمی کنم. گله نکن، بگو آره یه چیزی بود، اما ناله نکن. مؤمن مضطرب نمیشه، مؤمن محزون نمیشه، مؤمن دلش پر از قصه نمیشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، روزه نمیخوام بخونم، یه جمله، مصیبتی مثل کربلا وارد شد، مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. امام حسین جنگید بله، شمشیر زد بله، مقابله کرد بله، اما وقتی داره حرف میزنه چجوری حرف زد؟ ذلت کرد تو رو خدا؟ ای بابا خدا چه وضعیه؟ نه، راوی میگه اومدم تو گودال قتلگاه، دیدم حسین رو زمین افتاده داره زمزمه میکنه، گفتم داره نفرین میکنه. گو آروم نزدیک شدم، از اسبم پیاده شدم، دیدم داره میگه الهی رزن برزایک. این مؤمنه، این ایمانه، شمشیرش هم زده ها، نه که تو کربلا دستشو برده بالا هر بلایی سرش بیاد. مؤمن با مشکلات میجنگه، با مشکلات مواجهه میکنه، اما توکلشو خراب نمیکنه. حرفی که بوی بریدگی از خدا بشه از زبونش در نمیاد. خدا داری، مؤمن در محضر خداست، در محضر خدا به غیر خدا گله نمیکنه، پیش غیر خدا ذلت نمیکنه، پیش غیر خدا دست و پا نمیزنه، که کارشو با خدا پیش میبره. لذا عرض ما اینه، هر ترسی، هر نگرانی، هر اضطرابی، هر قصه‌ای که ببریش تو آیین‌نامه توکل، ببینی قصه بی خوده. وظیفه دارم انجام میدم. یه روز تو این دنیا اومدم، یه روزم میرم، تلاشمو میکنم، کارمو میکنم، حرفمم میزنم. آقا شوهر من یه خطایی داره، اب نداره، بهش بگو، اما یه جوری نگو که خدا از اون بالا داره صدادو ضبط میکنه، بگه ای تو که داری گله منو میکنی به این. به یعقوب چی گفت؟ گفت گله منو کردی دیگه. چی گفت مگه یعقوب؟ گفت فراق یوسف منو پیر کرد. مگه جمله اضافه ای گفت؟ نه، خطاب رسید یه جوری گفتی که انگار من نیستم، من هست، من کردم. و ما ولیس بزارهم، این داستان ها مشکلی برای شما نمیزد الا به اذن الله. تمام اینا در دایره توحید افعالی داره انجام میشه، خدا نخواد نمیشه، خدا نخواد نمیشه. پس وقتی تو این داستان خداییم هست، اون فرد و من انتقاد تو بکن، حرفتون بزن، اما یه جوری نکن که معلوم بشه که از خدا ناراحتی. استغفرالله. به همین مقدار امروز بحث آیات و روایات شیطان رو اکتفا بکنیم. خدا به همه ما توکل بده. من چند کلمه با آزادها حرف میزنم، یه جمله از قبل بحث جامون نکنید، مکرر گفتیم شیطان انسان رو دوچار ترس نگرانی میکنه. یکی از مهمترین خصیصه های زیبا و ایدئال رهبر انقلاب ما، مقام معظم رهبری همین کلمه است. این شجاعت هی تذکر میده مراقب باشید دوچار خطایی در محاسبات نشید. چرا؟ چون مسئولین باید بدانند که دشمن یه رفتارهای انجام میده، دوتا شلوغ پلوغی میکنه، دوتا مسئله اقتصادی میسازه، بله پرهزینه هم میسازه، بله مسئله میسازه، میخواد نگرانت کنه که تو نمیتونی مقاومت کنی، میخواد نگرانت کنه که تو شاید پیروز نشی، یا میخواد تو رو از وعده الهی، وعده متقن الهی است، ان تنصر الله ینصرکم، میخواد تو رو از این منصرف کنه. فلسفه ترساندن شیطان، نجوای شیطان، پوز شیطان، پوز میده که من یک نقشه چیدم. دیدید تو مصاحبه ها میگن همه برنامه ها رو میزه، 20 سال هم دارم میگن رو میزه، من چه میزه گنده ای هم هست، هیچ غلطی هم نتونستم بکنن، البته مشکلاتی هم ساختم. مؤمن نگران نمیشه، مؤمن دچار خطایی در محاسبه نمیشه. چرا؟ چون توکل داره، چون ایمان داره به خدا، چون اعتقاد داره به خدا، یقین داره، یقین داره خدایی هست، یقین داره که خدا بندهشو رها نمیکنه، آگاهه. ان ربک لبالمرصاد، یه مهلتی داده ببینه یزید کیه، خودشو نشون بده یزید. حسین ابن علی ابن ابی طالب هم خودشو نشون بده و تا انتهای تاریخ یزیدیان خودشونو نشون بدن، حسینیان خودشون نشون بدن. فقط داستان همینه. به همین مقدار اکتفا کنم. عزیزان مشرف دارن میشن حرم آقا علی ابن موسر رضا، این امام رؤوف. چند تا مطلب اولا عزیزان نوجوانا با شما دارم صحبت میکنم، گلهاش انشالله که قدر این ایام جوانی رو بدانید، بدانید فردای قیامت که شما و همه ما وارد میشیم در صحرای محشر، یه جای ما رو نگه میدارن برای حساب کتاب، یه جای همه ما رو نگه میدارن. در روایت داره وقفوهم انهم مسئولون، میگه اینا رو نگه دارید، چند تا سوال هست، تا سوالا رو درست جواب ندن مسیر هر کی مشخص نمیشه، بر اساس پاسخی که میدن یه عده سمت راست میرن، یه عده سمت چپ، یه عده چون جلوتر یه پاسخی دادن قبل از این سوالا رد شدن، اونا از سابقون، از سابقون اولاکل مقربون، اونا اونا یه سوالایی میشه. خوب دقت کنید، روایت داره میگه این 4 تا سوال حتمیه، 4 تا سوال حتما از شما میکنن، یکیش مربوط به شماست. میخوام بگم اولین سوالی که میکنن میگه از این بپرسید، جوونی چیکار میکردی؟ جوونی کجا بودی؟ با کی میگشتی؟ به چی نگاه میکردی؟ به چی گوش میکردی؟ نمیدونم به چه زبونی بهت بگم، جوون که پیشونی بند نوشت بستی، نام آقات و مولاتم رو پیشونید بستی، به چه زبونی بگم؟ این امام رؤوف که میخوای بری زیارتش، خدا کنتم به عرشه مهتقین، اینا اصلا این عالمی نبودن، اینا فقط مسیرشون رو کج کردن برای این که بیان دست ما رو بگیرن، از این عالم عبور بدن، چون این دنیا دنیای حضور نفس و شیاطین بود، اومدن ما رو نجات بدن. جوونا نمیدونم به چه زبونی بگم، اینو به چه بیانی به شما بتونم منتقل بکنم، گفتن یه گهده خصوصیه باهاتون میخوام صحبت کنیم، بعد گفتن نه بالا منبره دیگه، ما یه جور دیگه تنظیم کرده بودیم، مثل مملکت ما میمونه، بدا میشه تون تون، اول میگن اینجوری بعد میایم اینجا، میگن اینجوری بعد میریم اونور اینجوری، یعنی سه جور برنامه عوض میشه. اینم خوبه ها، ما رو مدیریت بحران یاد میده، این یاد میگیریم تو بحران ها همه جور بتونیم برنامه‌ریزی کنیم، تمرین خوبیه. من میخواستم صحبت مفصل بگم، اما اختصارا بگم یکی از جاهایی که سرنوشت شما معلوم میشه این جوونیه، همین جوونی و نوجوونیه. کتابی که میخونی، رفیقی که میگیری، حرفی که به زبون میاری، غذایی که میخوری، در این که چی بشی موثره، مسیرت کدوم بری بشه موثره. خدا رحمت کنه یه استادی داشتیم نوجوانی اینجور ما رو نصیحت میگفت، نوجوان پاک باش، بعد اگه خواستی هر کار بکنی بکن، اول این دوره رو سالم رد کن، بذار قشنگ جا بیفتی، بعد ببین فکر کن خوبه یا بده. عمده بدبختی ها، فکر میکنین سن اعتیاد که ایشالله همه تون مبرون، آدم های کی سیگاری میشن؟ تو همین سن. کی معتاد میشن؟ تو همین سن. آمار رو ببین. کی چاق میشن؟ وزنشون به هم میخوره. هیکل آدم های کی به هم میخوره؟ همین سن. بالای 90% آسیب های اخلاقی بدنی. چرا؟ چون برنامه غذاییت عوض میشه، حواست نیست چی بخوری چی نخوری. شیطان تو این سن با ما خیلی کار داره، خیلی کار داره. خب آج آقا میخوای ما رو بترسونی؟ نه، ترس تنها خوب نیست. آدم میترسونه باید درد بگه، باید درمانم بگه. دارید میرید خدمت یه امامی که عرض کردم از عرش رو زمین اومدن برای اینکه دست من و تو رو بگیرن، فقط و فقط. چند تا چیز باید بدونی در مورد این امام. یک، یعنی چی توانمنده؟ یا روایت بخونم. ایام زیارت مخصوص، خوش به سعادتون، ماه رجب هم دارید میرید، خیلی زمان ویژه‌ایه. حواستون هست نوجوانا؟ با شما دارم میگم. گفت خدمت امام جواد رسیدم، ببخشید خدمت امام رضا رسیدم، کوره. عرض کردم که یا ابن رسول الله پیامی برای فرزندتون امام جواد ندارید مدینه؟ کوره، یه عمر کوره ها. تاریخ نوشته بنی العباس چرا امام رضا رو کشت؟ بدونید امام رضا تقریبا بردن تو کاخ خودشون، تو پادگان خودشون. میخواین تشبیه کنید چه وضعیه؟ فکر کنید مثلا مقام معظم رهبری رو خدای نکرده از این عزت و شوکت و سپاه و عظمتی که داره، خدای نکرده فکر کنین وردارن از اینجا ببرنش تو پنتاگون، یه مسئولیت بهش بدن تحت امامت خودش. این چجوری میخواد امامت کنه؟ این مظلومیت امام رضاست. برد تو کاخ خودش، کرد قائم مقام خودش، همسرش رو عزت نبرده، تمام حرکات امام رضا تحت کنترله. ولی امام رضا یه کاری کرد که مأمون مجبور شد امام رضا رو مسموم کنه. چرا؟ چون خبر رسید زنت بچت تمام دربار دارن مؤمن میشن به آقا علی ابن مسعود رضا. چه اتفاقی افتاده؟ یک یک برید بخونید. گره داره باز میکنه. یکیش همین داستان هست که این داستان ها یکی یکی هی تکرار شد. مناظرات علما شروع شد. عمران صابی، اون شخص عجیب، تو مجلس شهود جلو حضرت زانو زد. اصلا کسی رو عدد حساب نمی کرد باش مباحثه کنه. یعنی گفتن امام متصل به غیبه دیگه. هرچی آدم داشت جمع کرد. یه داستان عجیبیه. 2 سال وقت گرفت برای مناظرات. مثل این جام جهانی که می بینید می سازن. خارج توس نیشابور اونجا یک منطقه بزرگی رو ساخت، کاشت درخت جا به جا کرد تا مناظرات اونجا رخ بده. به ارباب فنون عالم نامه نوشت که هر کس بتونه یک فنی، یک علمی بذاره جلو آقا علی ابن موسر رضا، آقا رو شکست بده. رقم‌های وحشتناک الان شما بخوایم مثال بزنیم، قیمت الحمدلله همه تو کار اقتصادن، الحمدلله سکه چنده میدونید همتون ها؟ میگه 100,000 سکه مزدهای کمش بوده. رقم گذاشت که بعضن میگه هر چی بگی بهت میدم. یک نفر بتونه یه کار بکنه، یه مهارتی رو بذاره رومیز، آقا به نمیدونم و نمیتونم برسه. ما اعتقاد داریم امام متصل به غیبه. و این پرانتزم باز کنم، خیال نکنین امام رضا از دنیا رفته. امام رضا بله خلقت جسمانیش از این دنیا رفته، ولی حقیقت روحانی وقتی انسان به مراتب عالیه برسه تصرفاتش در روایت داره بازتر میشه. اصلا میگه ما وقتی از دنیا بریم دست اون چیز میشه بازتر میشه. انقدر کرامت پشت کرامت رخ داد، کار کرد، مناظرات علمی تا اون تیراندازی، تا اون سحر، تا اون نماز بارون پشت سر هم خبر رسید که اشتباه کردیم مأمون، کاش امام رضا تو همون مدینه گذاشته بودی بمونه، حالا نه راه پیش داری نه راه پس، برش گردونی بگی چی نگرش داری؟ میگن مجبور شد به قتل آقا علی ابن مسعده، چون دید همه چی داره دستش میره. یعنی هیچ، دید اگه ادامه پیدا کنه گفت چرا فاطمه معصومه رو معصوم کردن؟ تعبیر اینه، میگه گفتن این آقا نامحرمه، تو حرم ما اصلا راهی نداره، سراپرده داشتن اجازه نداشتن، گفتن این آقا نامحرمه، تو سراپرده های ما بیشتر از این که حرف من مأمون باشه حرف آقا علی ابن موسر رضاست، همه دارن از این آقا حرف میزنن، وای که خواهرش بیاد. رضا تو ساوه مسموم کردن بی بی رو، نذاشتن بی بی به توس برسه، گفتن نامه اون اهل تحلیل و اون سیاست مداراش گفتن اگر بی بی برسه توس، مأمون بدون تو دیگه حکومت نداری، تو حاکم نخواهی بود. این امام قدرتشه، من دیگه داستان نگفتم، داستان عجیبیست که یه بارم زمان موسی بن جعفر انجام شده بود، اصلا نقلش عجیبه. قدرت امام اینه، میتونه صورت خیالی رو تجسم ببخشه، صورت خیالی رو، از داستانهای عجیبه که اون تصویر حالا نقاشی شده یه هنرمندانه اون زمان که شیرهایی رو کشیده بودن رو پرده، خب دربار حکومت تابلوهای زینتی داره، یک تابلو بزرگی داره که تصویر این شیرهاست. میگه وقتی آقا علی ابن موسر رضا اون قصه نماز بارون خوشسالی شد، خوشسالی بارون نمیاد، خب سیاستمدارا گفتن مسئله رو بنداز، به قول امروزی توپو بنداز تو زمین آقا علی ابن موسر رضا. میگه نمیگی تو امامی، نماز بارون بخون پسر فاطمه. نمیدونستن دست خودشون دارن گور خودشون رو میکنن. آقا علی ابن مسعود گفت در آداب نماز باران اینه که مردم سه روز روزه بگیرن، به مردم بگین سه روز روزه بگیرن، روز سوم من خارج میشم. اینا ترسیدن، به این منجمینشون گفتن، گفتن نه آقا تا یه ماه بارون خبری نیست، این ماه بارون نخواهد بود. نمیدونم اون حسابایی که کردن روز اول و دوم و روز سوم آقا به همون وضعیت نماز بارون خارج شد، تکبیرگویان مردم رو از خانه ها چون رسم از شهر برن بیرون، محلی که گناه شده نه بیان بیرون، شروع که حضرت نماز رو خوندن و تا رسید به قنوت دعا، قنوت حضرت مقدار طولانی شد، مأمورین وایستادن، آسمان آفتاب و آفتاب، قنوت حضرت یه خورده طولانی شد، یهو بادها وزیدن گرفت، سرعت بادها بالا بالا بالا، یهو از دور ابرها آشکار شد. تو فیلم امام رضا فکر کنم اکثرتون دیدید، ولی تو همش رو تو فیلم منعکس نکردن. مردم خوشحال شدن، حضرت فرمود این سهم شما نیست، این برا کجاست؟ ابر دوم ظاهر شد، گفتن این سهم شما نیست. سوم چهارم یازدهم یا دهم یادم نیست تو روایت، حضرت فرمود این ابر شماست، پناه بگیرید که خواهد بارید. این امامه، امامی که میتونه آسمان و زمین رو تصرف کنه، منو نمیتونه عوض کنه، این قدرت امامه. شما دارید میرید به محضر چنین امامی. دومین عرضمو بگم، دومی خب میریم قدرتش بالاست، بعضی قدرت دارن ولی توجهی به ما ندارن. آقا امام رضا چی جوریه؟ یکی از القاب امام رضا چیه بگید؟ رؤوف. چرا میگن رؤوف بشه؟ همه ائمه رؤوفن، چرا به امام رضا میگن رؤوف؟ میگن اسم خاصه است، اسم خاصه است. داستانهای متعددی گفتن جوونا برای اینکه این کلمه رو به ما منتقل کنن. یک، امام همه کار میتونه بکنه. دو، امام رؤوفه. یه روایت رو من غالبا ذکر میکنم اینه، خبر دادن یکی از دوستان حضرت، چون خودم بدون این جوانا امروز تو جامعه شما هزار آلودگی برای شما برنامه‌ریزی کردن، چون میخواد نسل انقلاب، انقلاب تداومش به نسلش، اگه جوانا یک جامعه سالم باشن سرمایه ها درست میشه، اگه خدای نکرده جوانا رفتن علاف شدن، تنبل شدن، معتاد شدن، اینور اونور شدن، پرت و پلا شدن. حالا مملکت همه چی هم داشته باشه، وقتی جوون نداره هیچ چی نداره. پاسبانی کن خودتو، خودتو مراقبت کن. شیطان به ما طمع داره، برنامه داره. خب یکیش اینه که مراجعه کنید در این خونه. خب اینا قدرت دارن، رأفتشون چیه؟ داستان خیلی زیاده، من همین یه دونه رو همیشه غالبا ذکر میکنم تا متوجه بشیم کجاست داستان. میگه در مجلس نشسته بودیم، دیدیم یک فردی وارد شد، گله کرد. از کی؟ از یکی از کسانی که من میگم مدعی رفاقت با کی بود؟ با امام رضا. مثل چی میمونه؟ فرض کنین شما بچه مسجد حکیمی هستین، میان پیش امام جماعت، میگه این بچه‌ای که میاد با شما هم میره مشهد، فلان کارو کرده، فلان کارو کرده، شور کرد، گله کردن پیش امام رضا که این اینجوری کرده. بعد ادامه داد، اخیراً دیروز توی شهر مدینه مشروب خورده، مست شده اومده تو خیابون. جوون من دارم بهت میگم، بعضیاتون میان پیش ما، حالا بعضی وقتا تو بعضی از این سفرها توفیق داشتیم، خیال میکنین ما خیلی دوستتون داریم، دوست داریم، واقعا دوست داریم همتونو، اما هیچ کس تو این عالم، هیچ کس تو این عالم اندازه امام زمان و امام تو رو دوست نداره. شک نکن، دلیل بخواه. همین الان بیان بگن آقا شما، پناه بر خدا، شما که نه، یکی که حالا یه روزی هم مسجد عبور کرده، مدعیه که مسجد حکیمی هم دوست داره و مثلا حاج آقا هم دوست داره، مثلا یه چنین غلطی کرده، من چی میگم؟ به من چه؟ به من چون خودش رفته خورده. راوی میگه تا به امام رضا خبر داد این آقا مشروب خورده، که حضرت سرش افتاد پایین. آقا سرش افتاد پایین، سکوت. میگم رنگ حضرت تغییر کرد، صورت حضرت برافروخته شد. جوون حساب کن چی دارم میگم ها، پیش کی داری میری. ادامه پیدا کرد، راوی میگه من دیدم که خب این اومده داره با کسی که مدعی رفاقته، خب ما میگیم آقا فلانی حزب اللهی، نخی حزب اللهی، کسی کارش درست باشه، اگه کسی کارش درست نبود حزب الله، ما اینجوری میگیم دیگه. اما امام اینو نمیگه، میگه سر حضرت پایین مون. من گفتم یبن رسول الله چه ربطی به شما داره؟ اون رفته مشروب خورده، اون رفته اینجوری کرده. میگه وقتی دیدم حضرت از بغل نگاه کردم، حضرت داره عشق میریزه. برای کی؟ برای جوونی که فقط لاف میزنه من امام رضا رو دوست دارم. فقط امام رؤوف یعنی این. میگه تا گفتم آقا چه ربطی به شما داره، میگه آقا سرشو بلند کرد، دم صورت حضرت پر اشک. حضرت فرمود ساکت باش، جوابش فردای قیامت با ماست. یعنی ما باید جواب بدیم این جوان چرا خراب شد، چرا ما جمعش نکردیم. این امام رؤوف. به خدا قسم بدون تو این دنیا یه دلسوز واقعی 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 دارید پدر مادر، بالاتر از اون بدونید. روایات میگه هیچ کس به اندازه امام نسبت به شما رأفت و مهربانی نداره. الحمدلله ماه رجب، دارید مشرف میشید خدمت آستان مقدس حضرت ابوالحسن علی ابن مصر رضا. نائب و زیاره باشید اول از طرف امام زمانتون، رهبرتون، پدر مادرتون، از طرف اینا نائب و زیاره باشید. در انتها هم خودتون رو عرضه کنید، بسپرید که آقا تو این فتنه هایی که این همه برنامه است برای اینکه جوون رو بزنن زمین. بدونید ما پیر مردا یا از ما ناامید شدن، یا اینکه گفتن حالا مثلا طرفدار ما شد چیکار میتونه بکنه. مثلا تمام امیدشون اینه که شماها رو علم زده کنن، غرب زده کنن، ثروت پرست کنن، به جای خدا پرست پول پرست شی، به جای خدا پرست خود پرست شی، به جای دینداری همه زندگیت هوای خودتو نمیدونم دنیاتو داشته باشی. خدا شالا به همه تون توفیق بده، آبرو باشید برای پدر مادرتون، عزت باشید برای پدر مادرتون، با سلامتتون، با نورانیتتون، با این زیارت، با معرفتتون که ان شاءالله مشرف میشید، بهره‌مند میشین، ما رو هم با دعاتون بهره‌مند میکنیم. دعا میکنم خدایا به حقیقت آقا ابوالحسن علی ابن موسی رضا این جوانهای ما رو، این نسل ما رو پاک و پاکتر، سالم و سالمتر، قدرتمند و مقتدرتر در مسیر نوکری خودتون قرار بده. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. فرج امام زمان ما را برسان. رهبر انقلاب محافظت، عزت و نصرت، عنایت بفرما. حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. نسل ما رو، فرزندان ما رو جز محب علی و نوکر فاطمه قرار نده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.